تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العلي العظيم. خدا رحمت کند همه گذشتگان، مخصوصا شهدا و علما، خاصه شهدای عزیز مظلوم و علمای بزرگ این منطقه اصفهان، تقدیم به ساحت قدس ولی الله الاعظم حضرت بقیه الله ارواحنا له الفدا صلوات. یقیناً به خاطر مبارکتون هست که قدرت ایمان قدیریت بود. عواملی از قبیل ترس یا طمع اون اندازه نمیتواند محیط مدیریتی را ساکن سازد. ممکن است برای مدتی ساکت بشد، ولی سکوت هرگز جای سکون را نخواهد گرفت. ما رهبری انبیای الهی را یه نوع رهبری خاص می دانیم، ولی باید این را تسری داد در کلیه رهبری ها. حد همون بنیه ای که انبیای الهی استفاده می کردن و با این که خلاف مسیر مردم حرکت می کردن و علاوه بر اون که خلاف مسیر بودن، مردم را نیز بر می گردندن. و این یه بنیه فوق العاده ای می خواد. اگر خانه هم کسی بتواند با این نیرو اداره کند موفق است. اگر اداره موسعی هم را کسی بخواهد با این بنیه اداره کند، توفیق شامل حالش است. مملکت هم باید به همین وسیله اداره شود. لذا اگر هر چیز دیگر شما بخواهید جای ایمان را اشغال دهید، موفق نمیشید. نمونش را امام حسین علیه السلام دانست. گفتیم با صداقتی که در امام میدیدن، کوچک و بزرگ تحت تأثیر قرار میگرفتن. تأثیر بمباردی، یعنی آنچنان تحول درشون ایجاد میشد که چشم زندگی و حیات برمی بستن. از قول روانکاوه ها و رفتارشناس ها دیشب عرض کردم که اینها میگن انسان هرگز برای دیگری حاضر نیست جانش از کف بده، ولی همه اونها اقرار میکنند و اعتراف دارن که در مسئله مذهب این چنین دیده شده. یعنی حبیب ابن مظهر اسدی جلوی امام حسین می ایستد که تیر به او بخورد، این هم به سینه و به گوشه قبای امام حسین اصابت نکند. این جلوی آقا ایستادن که آقا نماز بگذارد و پس از نماز خوف که گذار چند نفرشون به خون آغشته بودند، اینها کسانی نیستند که بگیم چطور شد که اینم جانش فدای او نکرد. این نمونه استثنائی فقط در مذهب. علتش هم این است که این آقا معتقد به این است که اگر کشته شد زنده میشه، چون حرکت امام حسین همین است. وقتی میخواست آقا بیرون بیاد، آخرین کسی که با آقا ملاقات کرد در مکه بعدی عبدالله سوار بود. این تکه ها را خواهش میکنم گوش کنید. رسید ابن عباس، معروف است عبدالله ابن عباس که حبر امت است، به مکتب امیرالمؤمنین را دیده، به حضور فاطمه زهرا و پیغمبر ولو در نوجوانی رسیده، خدمت امام حسن مجتبی تلمس کرده است. خوب شخصیتی است. آمد وقتی بود که امام حسین سوار شده بودند. اینان عصر گرفت، ولی قبل از این که بیاید اینان گیری کند، امام حسین خواست که پا از رکاب خالی کند و به احترام ابن عباس پیاده شود. فرید جلو و با دست دیگر بر زانوی آقا گذار و قسم داد او را به مادرش که پیاده نشود. سخنش را این تو آغاز کرد که ابن رسول الله، چرا حرکت می کنید؟ این موقعیتی که الان اینجاست، مردم آمدن با شما حج بگذرن، هزار دل و امید، شما اینجا را ترک می کنید.
آقا فرمودن ترک کردن این موضع برای این است که حریم حرم الهی محفوظ بماند، بی حرمتی نشود و من امنیت جانی اینجا ندارم. اگه جای دیگه هم امنیت جانی نداشته باشم میخوام اینجا این امر انجام نگیرد. گفت این که اشکالی ندارد، شما بروید ایران، ایران که برید ارادتمندان فراوانی دارد، بابادون برادردون بغل باز است برای ادای احترام. فرمود نه، تصمیم گرفتن برم عراق. گفت اگر ایران میبینید دور است، یمن نزدیک است و از این خاصیت بهره مند که اونجا ارادتمندان بابادون هستند. اینا به دست بابای شما ایمان آوردن و بر ایمانی که دارن مستقر و مستحکم هستن، برید اونجا. فرمود نه، تصمیم دارم به عراق. گفت ابن رسول الله هر وقت لفظ عراق به گوشم خود بوی خون از مشامم بالا رفت، عراق را ترک. گفت نه، من تصمیم دارم. دعوت شدم، دعوت را لبیک گفتم، نماینده فرستادم، جواب نامه دادم، من وظیفه خود احساس میکنم که باید برم عراق. گفت آقا عراق خطر دارد، تجربتن خطر دارد، برای اینکه با بابات کنار نیومدن، با برادرم نساختن. به سوی کی میری؟ به سوی چه مردمی میری؟ مردمی که امتحان داده هستن، افق کاملا روشن است که تیره هست، شما کجا میری؟ فرمود نه، تصمیم دارم برم. گفت احساس نمی کنید که ممکن است خطر جانی داشته باشد؟ گفت اگر بالاتر از اینم باشد من همیشه می دانم و تصور کرد. گفت یعنی شما خدای نکرده در مسیری قدم می نهی که حس می کنی خطر جانی دارد؟ گفت بله. مگر که گفت اگر رفتید و همچه واقعه مولمه اتفاق افتاد، مردم پس فردا شما را هو نخواهند کرد که پسر پیغمبر این آیه قرآن را نخونده بود که و انفقوا فی سبیل الله ولو تلقوا بأیدیکم الی التحلکه. دستی دستی خودتون را در مهلکه نیندازید. این مهلکه ای که من میگم و شما هم که میگید میدونم، کجا میرید پس؟ آقای توسط میکرد و فرمود ابن عباس من که مصداق این آیه نیستم، من مصداق این آیه هم که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا ولکن لا تفقهوا. من اگر رفتم در عراق و کشته شدم، تو که ابن عباسی حق نداری بگی امام حسین مرد، باید امام حسین شهید شد و شهید شدن یعنی زنده گشتن، یعنی حیات جاوید یافتن. ملاحظه کنید اون کسانی که استثناءن که جان قربان میکنن، جان در مسیر میدن که این اعتقاد به مغزشون رسوخ کرده که من اگر در این مسیر کشته شدم زندگی مجدد است و تولدی یافتم که بعد از آن دیگه مرگی وجود ندارد. امام حسین تو تولد دارد، یک مرگ، یک تولد از فاطمه زهرا سلام الله علیها که بعد از 57 سال تمام میشه و روز عاشورای 61 سه بعد از ظهر تمام میشه. این یکی تولد دارد که دیگه پایانش لبه قیامت است و دیگه باش تا صبح دولتش بدمد که هنوز از نتایج سحر است. و اون تولد یعنی شهید شدن، یعنی همون روز عاشورا تولد در تاریخه، تولد در جان بشریته، تأسیس یک فرهنگ قوی محکم که مستمر و مستقر تا روز قیامت است. این دیگه مرگ نداره. اگه کسی این عقیده پیدا کرد، بله جانش را از دست میده. جان اون وقتی ازن در دست میده که مرده آن است که نامش به نکویی نبرد. اگه این را کشته شد، این کشته شدنش کشته شدن خب شدن که از دل برود هر آن که از دیده برفت نیست، زنده شدن از نو است. و این اعتقاد اعتقاد مذهبی است هیچ گونه اعتقادی، هیچ رفرم هری همچو چیزی را القا نمی کنه. هیچ گروه و دسته غیر مذهبی همچو ادعایی را ندارن. این فقط زنده کدام است برای هوشیار؟ آن که بمیرد به سر کوی یار. میگن بدن را از بین میبرن، دفن نمی کنن، دفن نکنن، ثبت است بر جریده عالم دوامشان، هر کاری میخوان بکنن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. اینا یه حالت حیات شنگولی دارن، نه این حیات بنده که صبحانه بخور و نار بخور و شام بخور و بخواب و برو بیا و تکرار زندگی. نه، یه حیات شنگولی، یک سرح. سرح در اخلاق اسلام جائز نیست. دو تا واژه هست: لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اگر یه چیزی از دستتون رفت، عصیه نباشه. عصیه الف و سین و یه و الف مقصوره، یعنی از حد معمول تأسف بیشتر خوردن. لازم نیست انسانی قد تأسف بخوره چی از دست رفت 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 این اندازه تأسف، این اشکال بر اخلاق انسان در اخلاق اسلام. یکی هم فرحه هست. فرحه، فرحه یعنی شادی زاهد الوقت. خدا در این آیه اینا رو استثناء کرده، فرحین بما آتاهم الله من فضله. اینا یک حالت زندگی فوق العاده دارن، یعنی از حیات بنده و شما بالاتر. این همینه که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. اینطور اثر میگذاره. اون وقت این عقیده وقتی الغا شد، شما خیال میکنید که بازموندگان حضرت که اینطور دفاع کردند و اینطور محافظت کردند و از عقیده امام حسین پاسداری کردند و نگذاشتن کربلا در اون وقتی که آفت پذیریش یقینی بود آفت روش اثر بگذاره، اینا از مرگ میترسیدن؟ یعنی امام زین العابدین از مرگ میترسی؟ زینب کبرا از مرگ میترسی؟ در همه این مواقع سرشو گذاشت که به دستشو بلند شد. تربیت شدن، کلاس دیدن، اینا شما مگر خواستید باید بسوزید برای بچه هانون. بسازید کفایت نیست، بسوزید. این که سفرش را پر کنیم و لباسش را نو کنیم و چه میدونم چرخ و فلک ماشینش را رو کنیم، این حل نمیشه قضیه. این حل نمیشه. این ممکنه که من بدونم دنبال نون و آبشون تأمین کنم به حد رفاه بد و وسیع که خطرناکم هست، ولی این بچه ها یتیم دارن بزرگ میشن تو خونه. گاهی هست داریم میبینیم میگه چه خبرشونه اینا، ما نمیفهمیم. میزنن به هم، خواهرشون میزنه براده گهی میکنن، میاد میگه چه مرگی دونه شما، نون دونی، آب دونی، لباس دونی، ماشین برای دونه خریدم، خونه نخریدم. همه این کارا کردی، ولی اینا یتیم بزرگ شده. این یتیم مادر مرده، بابا که ندیده. بابا با آدم ببینه مخلوط بزرگ بشه، ممزوج بزرگ بشه، کنار باباش باید بزرگ بشه. اصلا ما دستور داریم که بابا باید از کودکی تسبی کند بابشه، تسبی کند که برسونه تیز پروازش بده. اگه بگه پرواز مکنه که نمیشه. نه، اگه استعداد هر کم بگید داشته باشه هر بار میاد، هر کم استعداد گاهی بیشتر باشه در راه انحراف بیشتر پیشرفت میکنه، چون انحراف هم وقتی استعداد باشه غوغا میکنه. اگه واقعا بهش نرسه انحراف خطرناکه و میبینید که میشه. نه، باید بیش از اینا رسید، باید بهش رسید که یتیم بزرگ نشه بچه، در اینی که هم مادر داره هم پدر، ولی نشده که کنار بابا بزرگ شه. تسبی ائمه همینطور بودن دیگه. امیرالمومنین چیکار میکنه؟ امیرالمومنین وارد منزل میشد، اگه خودشون اینطور نگفته بودن من بی ادبی نمیکردم تو ساحت قدس علوی. دستش هم میذاشت زمین، دمر میشد، به حسن حسین میگفت ارکبا علیه، سوارم بشه. بچه‌ام پا میزدن بغل آقا، میگفت خودش گفته بود که بگو هل هل من راه میافتم. یک دور میزد اونجایی که جای نرمی چیزی بود اینا رو سرنگون میکرد. صاف تا خنده سه نفری بلند میشه. البته شما وقارتون اجازه نمیدهید. تو شخصیت جناب عالی و وارد منزل شدن یعنی تیمسار سرسید وارد پادگان نظامی شده. خبردار افسر نگهبان هم خانم هد و خبردار میگد و همه هم میشینن سر جاشون. ما هم جست قدرت میگینیم و همه یک نگاهی میکنیم و همه اینا کلاشون زیرد و یه عبوری میکنیم و اگر افسر نگهبان پرونده علی و مریم و اینا هم دره و اینا بزن و اونا فوش میده و نستگیر بالله من الله نستگیر بالله نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واقع این بچه میخواییم معتاد نشه. اعتیاد چی چیه؟ من نمیخوام اینها را مقصر ندونم ولی اجازه میفرمید بگیم ما قاصریم؟ نه بابا، باباهای اجتماعی هم همینطور هستن. اگر یک جوانی پناهنده بشه به اعتیاد چه جوابش میدی؟ پناه برده به اعتیاد که نمیخواسته که حالش اول پناهندگی اگه کمبود داشته باشه انسان بهش نرسن پناهندگی پیدا میکنه. نمیخوایم بی‌حیایی کنه بالا منبر حرفا بزن. اگه من بهش نرسم دیگری بهش میرسه، وقت دیگری که بابا نیست. شکارچیه شکارچیه صیاده، بابا نی، بابا منم که دلم میسوزه، او که درش نمیسوزه، او جوانه دو شنگوله دو حمال میخواد. بله میگیره تیچ استخدامش میکنه، مجانی هم بهش میده، مجانی یه بار دو بار مجانی، بار سوم مجانی نی دیگه او میاید دنباله. این سید دنبال صیاد میدوه، این طعمه جلوه این تمام الامت حب میده. آیا ما خاسر هم نمیدونیم خودمون هستیم؟ منی که میشینم بر این عریکه ارشاد به جناب عالی که مرشد بنده هم هستید، ما قاصر هم نیستیم تو قضیه. میرسن به بچه‌شون تربیتش میکنن. ببینید امام حسین علی اکبرش را فرستاد مکتب. من خیلی تحقیق کردم ببینم این چه کلمه بود، متوجه نشدم. یک کلمه سوره حمد را این عزیز دل حسین علیه السلام کج میگو، درست تلفظ نمیتونست بکنه، سنش هم پایین. فرستیدش مکتب. روز اولی که علی اکبر فرستید مکتب، زور نشده بنا که در خونه قدم زدن که علی اکبر میایه حالا اومد. تا اومد بغلش عباس که خرید تو بغل بابا. امام حسین گفت بابا امروز چیزی یاد گرفتی؟ گفت آره بابا این کلمه یاد گرفتم. اون که ما گفتم مثلا اهدنا الصراط المستقیم، حالا این تو درست میگم. درست گفتم؟ دید بله درست گفتم. لب و دندانشو بوسید بعد گفت بابا معلم یادت داد؟ گفت بله. گفت که فردا که میری سلام مرا به معلمت برس و دعوتش بکن برای نهار. از پشتم ابوالفضل فرستید که دعوت کنه که شأن معلم پایین نیاد. حالا این بچه تا صبح چه حالی داشت از خوشحالی؟ صبح چطور مخواد لباس بکشه و بدوه بره پیش معلم و تا میرسه بگه سلام علیکم آقام سلامتون رسوندن، گفتن زور تشریف بیارید نهار خونه ما. ببینید دلم میرسه بید داشتی زور آمد. حالا همراه علی اکبر هم داره میاد. این بچه بدوه این طرف معلم، بدوه اون طرف معلم، بدوه این طرف معلم، بدوه تا این معلم را آبو با این عز و شرف نشست سر صف. رجال بنی هاشم آقا دعوت کرد به مبارکی و میمنت که بچه یک کلمه یاد گرفته و به ادای احترام نسبت به معلم. معلمه یه خود و ثواب الانبیا، قشر معلم در جامعه نوع ثوابی که میبرن نوع ثوابی است که به انبیای الهی میدن. هیچ قشری اشرف بر این قشر نیست، چون اینا سازندگان جامعه است. معلمه خیلی مهمه در تمام دنیا. این قشر اهمیت دارن، روشون حساب میکنن، همه دولت ها همه کن همه جا اینجا محترم هست بسته رو چشم ما قدمشون. سر سفره میدونید امام حسین چه گفت؟ حالا علی اکبر میکسته اینجا قشقال معلم میکنه. به اول فرد فرمود یا اخی هشافاه و در را اندازه ای که سزای دهان این معلمت دانه های قیمتی بهش بده، یعنی یک مشت دو مشتی به قول ما دانه های قیمتی تقدیمه. نهار تمام شد، عبارات احترام آمیز بیان شد، خط معلم بخواد بره آقا جلو شد، دو یا سه قطعه پارچه یمنی گذاشت رو دستش. وقتی معلم میخواست از در خارج بشه گفت اینم تقدیم حضور شما. بعد بهش گفت که من نمیخوام مزدت بدم، نمیخوام اجرت بدم، اجرک علالله، هیچ کس نمیتواند مزد معلم بده جز خدا. مثل نماز جماعت که از 10 نفر به 11 نفر رسید کسی حسابش نمیتونه بکنه جز خدا. اجر ما